دوستان سلام، در ادامه صحبت‌های قبلیمون میخوام مروری داشته باشیم الان روی کتاب مستند حواشی واقعیت. این کتاب هم که نوشته پل وارد هست، ترجمه آقای حمیدرضا احمدی لاری و هم نشر ساقی منتشر کرد. اینجا تو صفحه 21 کتاب همون صحبتایی که قبلا داشتیم، ولی خب خیلی منجز و فشرده داره انواع شیوه ها و گونه شناسی مستند رو میگه و این پرسش که اصلا چه لزومی به دستبندی داره. از قول روش در واقع بیل نیکولز که کتاباشو داریم توی هنر سینما و اینها معمولا بهش مراجعه میکنیم، اینجا میگه بیل نیکولز چند شیوه مستند ارائه کرده که گونه شناسی اونها به عنوان نقطه آغازی که خیلی فوق‌العاده است مطرح میشه. گونه شناسی پیشنهاد او یعنی بیل نیکولز در کتاب بازنمایی واقعیت به سال 1991 مرکب است از شیوه های توضیحی که همون اکسپوزیتوری هست، شیوه مشاهده‌ای observational، شیوه تعاملی interactive و شیوه انعکاسی reflexive. بعد اضافه میکنه میگه که بیل نیکولز اخیراً در کتاب مرزهای مبهم به سال 1994 این گونه شناسی و دستبندی خودش رو گسترش بیشتری داده و یک چیز جدیدی که خودش اسمش رو شیوه اجرایی گذاشته یعنی پرفورمیتیو، این شیوه اجرایی رو به شیوه های مستند اضافه کرد و جدیداً هم باز در سال 2001 در کتاب مقدمه‌ای بر فیلم مستند که ترجمه آقای تهامی نژاد هستش که کار کردیم خودمون، میگه اومده اونجا اصطلاح مشارکتی participatory رو اضافه کرده و اونجا ظاهراً برای اطلاق به همان نوع از فیلم مستند جایگزین شیوه تعاملی ساخته. پس تعاملی رو برداشته، اینتراکتیو رو برداشته، به جاش چی گذاشته؟ مشارکتی پارتیسیپیتوری رو گذاشته. بعد دیگه ادامه میده دیگه، شاید دقیق تر باشد که بگوییم شیوه مشارکتی روش تعاملی را نیز خودش در بر میگیرد. در این دو اثر جدید به شیوه مستند دیگری که شاعرانه یعنی پوئتیک شاعرانه نام گرفته نیز پرداخته. اینا رو دیگه میدونین دیگه، فیلم های مستند توضیحی فیلم هایی هستند که مخاطب را کم و بیش به شکل مستقیم خطاب قرار میدهند و تو قسمت صدا از یک سنت معلموار مثل گفتار متن راوی همه چیز دان یا راوی دانای کل استفاده میکنن و برعکسش زیبا شناسی سینمای مستند مشاهدگر اینجا میاد چیکار میکنه؟ میاد به دنبال نوعی عدم موضع‌گیری آشکار هست، همان مثال معروف چی؟ مگسی روی دیوار. اینجا پل وارد برای ما تو این کتاب مستند حواشی واقعیت یک مثال خیلی جالبی، البته یکم طولانیه، مثال خیلی جالبی میزنه از یک فیلم کوتاه به نام آسانسور لیفت که کارگردان و سازندش مارک ایساک هست، سال 2001 انگلستان. میگه که اونجا توی اون فیلم آسانسور ما شاهد نوعی روش غیر متعارف مصاحبه هستیم. دقت بفرمایید، غیر متعارف، نوعی خاص از مشاهده کسانی که در فیلم حضور دارند. ایساک 30 روز را داخل آسانسور ساختمان بلندی در شرق لندن گذراند. او بیشتر ساعات روز را داخل آسانسور با دوربینی که درست روبروی در آسانسور مستقر کرده بود می ایستاد و از هر کس که وارد می شد فیلم می گرفت. واکنش ساکنان ساختمان در ابتدا بهت و گاهی سوء ظن بود، اما فیلمساز به جای فیلم گرفتن صرف از آنان آرام آرام به طرف نوعی فیلم مصاحبه محور حرکت می کند. ایساک که در ابتدا تعمدن تلاشی برای همصحبتی با آنها نشان نمی دهد، کم کم شروع به پرسیدن سوالاتی از آنها می کند و اغلب پرسش های غیر منتظره. مثلا از دوران بچگیتون چه خاطره داریم؟ و یا آیا هرگز عاشق شدیم؟ فیلم در زمان 24 دقیقه خود، 24 دقیقه خیلی هم طولانیه، یعنی واقعا اون حس کسالتبار آسانسور رو من فکر میکنم دقیقا القا میکنه به مخاطب. فیلم در زمان 24 دقیقه خود در حالی که تصویری کاملا فشرده و نصف نیمه از بعضی ساکنان مجتمع به ما نشان میدهد، آرام آرام تصویری بدی و در این حال رقت انگیز از ساکنان مجتمع و محل زندگیشان به ما ارائه میکنه. فیلم به عنوان مستند فیلمی جذاب هم هست، چون بدون ارائه تصویری از کلیت محیط و با تمرکز آگاهانه بر فضای داخل خود آسانسور، گفته های کوتاه و سکوت ها و نگاه های زیر چشمی رد و بدل شده در این فضای بسته و محدود را برجسته می سازند. خب یعنی اینا یه سرشون دارن میرن خونه هاشون، توی اون انتظارن که برن خونه، یه دم تو انتظارن که از اون بالای خونهشون بیان پایین، برن بیرون از محیط مجتمع، برن تو خیابون، برن تو شهر، و این انتظاره قشنگ داره القا میشه. اینو دقت بفرمایید دوستان. میگه فیلم طعنه شیطنت آمیز به سینمای مگسی روی دیوار هم میزند. ایساک جایی برش میزند به تصویر مگسی که روی دیوار آسانسور راه میرود و در انتهای فیلم مگس را میبینیم که بی جان کف آسانسور افتاده. خب اگر به نظر من این مگس تو کار نبود، اون به قول خودم که همیشه تو کلاس ها بهتون میگم، اون نگین انگشتری اصلا توی این حلقه جا نگرفته بود. همین آمدن این در واقع این مگسی که در پایان قرار هستش که دیده بشه توسط مخاطب و مرگ مگس رو میبینی که به صورت استعاره هست از زندگی و پایان ناخوشه به حساب نابودی و نیستی آن و پایان تمام انتظارها در زندگی، این به طور استعاری این رو القا داره میکنه. در واقع همونی هستش که میگیم فیلم کوتاه یک سیر خاص خودشو داره، درست مثل یک حلقه انگشتری که از یک جای آغاز میشه و در انتها به همون جای ابتدایی خودش بر میگرده، ولی یک نگینی بر آن سوار شده. و اینجا فیلم کوتاه دقیقا توی این مورد که ما الان فقط طرح فیلمنامش رو خوندیم، طرح در واقع طرح کلی فیلمنامه رو خوندیم، متوجه شد. خب فصلی داره به نام اثر داستانی و اثر غیر داستانی، با این پرسش که آیا میانشان تفاوت چشمگیری وجود دارد یا خیر. میگه یکی از جذابترین موارد در مطالعات سینمای مستند مناسبات پیچیده موجود میان مقولات فیلم داستانی و فیلم غیر داستانی هست که سینمای مستند باشه، و نیز نحوه درهم تنیدن آنها که میگه عقل سلیم میگوید هر نوع کاربرد روایت یا نمایشی ساختن رویدادهای این وقایع این فیلم مستند ما کم و بیش معادل داستان سرایی است و سندیت فیلم مستندی که به این تمهیدات متوسل شده باشد را به شدت کاهش می‌دهد. خب این که واقعیتیه که ما خودمون می‌دونیم هر چقدر فیلمساز به سمت داستانی شدن بره، به همون نسبت چی؟ به همون نسبت هم فیلمش از حساب مستند بودن فیلمش لوس میشه و خارج میشه، دور میشه از اون در واقع خواست مخاطب و اون حقیقتی که انتظار داره. خب توی صفحه 108 و 109 این کتاب پلوار یه بحث جالبیه تحت عنوان مستند و طنز، طعنه و حجم. ببینید طنز معادل ساتیر هست تو انگلیسی و کلن لاتین، طعنه معادل آیرونیه، حج معادل چیه؟ پارودیه، اون تضاد است که خنده در واقع شیطنت آمیزی در پیش هست، یک جور استهزاء در اصل. این حج و استهزاء توضیح میده پولبارد برای ما، میگه یکی از اولین تمایزاتی که باید صورت بدهیم تفاوت میان برنامه ها و فیلم هایی است که هدفشان به طنز کشیدن و حجب شالوده ها، بنیان ها، اساس ها و سنت های انواع خاصی از فیلم های مستند و روال و رسم های مستند سازی است. ببینید فرمی که مستند برای خودش تعریف کرده فرمی است بسیار جدی. چرا؟ چون وقتی که شما با حقایق سر و کار دارین، من همیشه میگم مستند دنیای جدیته. مستندساز حق نداره کاری بکنه که امر مقدس نامقدس بشه با کوچکترین لغزش او، با کوچکترین بی‌دقتی خودش. ممکنه که این اتفاق متاسفانه بیفته و ما شاهد هستیم تو کشور خودمون بارها اعتراضهایی شده توسط مخاطبان به تلویزیون در مورد به فرض اقلیت‌های قومی یا اقلیت‌های مذهبی، مثلا سنی‌ها یا مثلا مرزنشینان یا زبانشون، زبان مادریشون و اینها، این تیپ مسائل. پس مستند در واقع یک جنبه اساسیش همین جدیتش. اما وقتی که حجب داریم تو کار، حجب چه کار میکنه؟ حجب میاد شالوده های، یعنی حالت انتقادی داره و میاد شالوده های یک وضعیت اجتماعی رو به رخ میکشه، برجسته میکنه و این رو مورد حجب قرار میده. اینجا در صفحه 115 در مورد موکیومنتاری صحبت میکنه، یعنی موک به اضافه داکیومنتاری که بهش میگن مستند دروغین یا شبه مستند. میگه یکی از متداولترین اشکال مستند کمدی همین موکیومنتاری ها هستن، این مستند دروغی ها. دقت بفرمایید، مستند دروغی برای خودش یک ژانر، اصطلاح موکیومنتاری رو براش انتخاب کردن. خب و زیرمجموعه چیه؟ زیرمجموعه مستند کمدی هست. زیرمجموعه مستند کمدی، چرا؟ چون دروغینه دیگه. اصلا کلن جهان کمدی جهان وارونگی هاست، جهان در واقع غیر راست هاست، همون دروغ و کذب. اگرچه همه فیلم های شبه مستند ضرورتاً کمدی نیستند، اما بدون شک در مقوله مستند کمدی تسلط با شبه مستند های کمدی است. این جمله رو باید خیلی دقت داشته باشیم. میخواین اگه بخواین بذارین من دوباره بخونم. میگه اگرچه همه فیلم های شبه مستند ضرورتاً کمدی نیستند، اما بدون شک در مقوله مستند کمدی تسلط با شبه مستند های کمدی است. و دیگه فکر میکنم در مورد گفتمان جدیت گفته که این مسائل رو تقریبا توی گفتگوهای قبلیمون داشتیم. در مورد انیمیشن و بازنمایی مستند هم گفته که توی سرفصل دروس شما نیست. و از آینده مستند هم به هر حال توی این کتاب پولوارد آینده خوشبینانه این نسبت به مستند داره. خب موفق باشی. خب در ادامه میخوام چند کتاب بهتون معرفی کنم که اینها اگر که واقعا شما توی فیلم سازی و به خصوص تو ساخت مستند، فیلم های مستند قصد حرفه‌ای شدن دارید، این چند کتاب رو یا مشابه این کتاب ها رو حتما تهیه کنید. یکیش صدا برداری در برنامه های تک دوربین هست که باز هم آقای احمدی لاری مترجمش هستند و تونی گرانت این نویسندشه، تونی گرانت، و این هم ناشرش اداره کل پژوهش‌های سیما هست. توی کتاب صدا برداری در برنامه‌های تک دوربین به نکات خیلی خیلی مهم و کلیدی اشاره شده. از همون ابتدا میگه که شما به عنوان فیلمساز حتماً حتماً میبایستی که نسبت به صدا خیلی حساس باشید، خیلی حساس باشید. مثلا مثال میزنه اونجا، میگه که فیلم هایی رو که قبلا دیدید یک بار پخش کنید از ویدیو و فقط گوش بدید، چشماتون رو ببندید و فقط اون فیلم رو کامل تا آخر فقط گوش بدید و این خیلی به درک شنوایی شما کمک میکنه. یا اینکه بهتون توضیح داده، میگه که همزمان وقتی که دارید با یک کسی صحبت میکنید دقت کنید که صداهای جانبی دیگه‌ای که شما دارید میشنوید ولی پیش از این بهشون تمرکز نداشتید. در واقع این یک جور تربیت گوش هست. تصویربردار یا فیلمساز میبایستی به این مسائل دقت کنه. بعد تو صفحه 25 این کتاب یک شکلی داره که حالا من براتون توضیح باید بدم. این خیلی تو کارگردانی خیلی این نکته بسیار مهمیه. وقتی که شخصیت شما نشسته در مقابل دوربین با یک فاصله به فرض حدوداً 3 متر از دوربین که مخاطبم چون لنز نرمال هست همین 3 متر رو درک میکنه، حالا یا میگیم 5 متر فرقی نمیکنه، یه فاصله مشخصی، و این همینطور که نشسته پشت میز نشسته در میزنن. خب دقت بفرمایید، در میزنن. فاصله اون در، آیا باید این تق زدن، این فاصله باید در با دوربین محاسبه بشه یا با گوش اون طرف؟ دقت کنید، اگر که شما دوربینتون جایی قرار داره که نیم متر پشت سر شما در هست، نیم متر پشت سر شما در هست ولی 5 متر فاصله دارید با بازیگرتون، با شخصیت مورد مصاحبتون، اینجا وقتی که در میزنن شما صدای در زدن اگر واقعی باشه و خب تو نماهای بعدی مشخص شده که موضع در کجاست، موضع میز کجاست و اون خانم یا آقا اونجا پشت میز نشستن چه فاصله ای تا در دارن، اینجاست که شما باید دقت داشته باشین این تقهی که به در میخوره نبایستی صداش به اون فاصله نیم متر باشه، بلکه باید به فاصله 5.5 متر باشه. چرا؟ 5 متر با دوربین، نیم مترم پشت دوربین. یعنی چی؟ یعنی اون تقهی که به در میخوره برای اون شنونده، برای اون شنونده که اون خانم یا اون آقای پشت میز هست دورتره و فاصله نزدیکی نیست. این یه نکته خیلی خیلی کلیدی و خیلی ریزه که تو فیلم سازی به کار میاد. خب این کتاب در مورد صدا برداری در برنامه های تک دوربینه، پس به کار مستند نمیاد. یک چنین تمرینی رو شما باید برای فیلم کوتاه یا فیلم داستانی روایی یا فیلم تجربیتون داشته باشید، اما برای فیلم مستند اینجاست که مستند حقیقت خودش رو باید آشکار کنه. تو فیلم مستند درست برعکسه، همون فاصله نیم متر، همون فاصله نزدیک ضربه و اون تقه درب دوربین ملاک عمل. چرا؟ چون ممکنه در نماهای بعدی شما در ادامه همین نما دوربین رو شما عقب بکشید و ما مشاهده کنیم که شخصی که تق زد به در وارد اتاق شد و رفتن برای گفتگو با این شخص. اما با همه این اوصاف، با همه این اوصاف شما نباید اجازه بدید که بالانس صدای شما تغییر داشته باشه، ارتفاع این فرکانس ها تغییر داشته باشه و همه اینها رو باید نهایتاً تراز کنید. نهایتاً توی موقع تدوین باید تراز کنید. حواستون باشه موقعی که صدا برداری مستند دارید، حالا مستند اگر که دارید میگیرید با صدا برداره که دارید کار میکنید، در واقع اون میکروفونش میکروفون بوم هست، اگر که براش مثلا تعبیه کردین که هام صدا رو بگیره، در این صورت به هر حال شما باید دقت کنید که خروجی کار چه خواهد شد. و برای اینم که خروجی کار رو بدونید به حساب چه صدایی از این دوربین شما در واقع ضبط شده، این رو باید فقط به فقط تمرین کنید. توی همین کتابم چند تا تمرین داده که میگه که مثلا فواصل کتاب اینها، فواصل اینها دوستان همه دارن سلام علیک میکنن تو گروه، منم همزمان دارم ضبط میکنم. خب فواصل اینها رو بسنجید. بریم سراغ کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم. اسمش هست موسیقی فیلم، تهیه شده یا تألیف آقای شاهرخ خواجه نوری و آقای محمد حسین تمجیدی هست این کتاب و بنیاد سینمایی فارابی منتشرش کرد. اینجا یه اشاره کوتاهی من از تاریخ موسیقی براتون در صفحه 30 کتاب هست که بخونم. اینجا داره میگه که شاید بتوان نقطه عطف تاریخ سینما و تولد موسیقی فیلم را از یکدیگر جدا ندانست و این باز میگردد به تاریخ روزی که آگوست و لوی لومیر اولین نمایش عمومی خودشون رو برگزار کردند. برادران لومیر در سال 1895 عده‌ای را برای تماشای اولین نمایش خود به زیرزمین کافه در پاریس دعوت کردند. به هنگام نمایش از یک پیانیست هم دعوت شده بود. این نوازنده کارش اجرای موسیقی پس زمینه برای فیلم بود، اما در واقع وظیفه دیگری نیز بر عهده داشت و آن پوشاندن سر و صدای دستگاه نمایش بود. در روزهای اولیه تاریخ سینما تکنولوژی دستگاه سینماتوگراف و محل نمایش آنقدر پیشرفته نبود که تمام حواس تماشاگر را به فیلم جلب کند. حتی دستگاه نمایش در میان مردم و در همان سالن نمایش قرار می گرفت. بعد میگه بعد از استفاده لومیرها از یک نوازنده در سالن نمایش، دیگه این مسئله به صورت یک قانون در اومد و دیگه فیلم های بعدی هم همه همین کار می کردن، یک نوازنده رو می آوردن و اونجا همزمان با پخش فیلم اون نوازنده ساز می زد و در واقع چه کار می کرد با این کارش؟ فضاسازی می کرد، حس و حال می داد به اون تصاویر، چون تصاویر بدون صدا دقیقا مثل این میمونن که شما تو دنیای واقعی برید ولی توی گوشاتون پنبه گذاشته باشین. شما چه حسی دارین؟ ارتباط برقرار نمی کنید با دیگران، با اون فضای خارج از وجود خودتون. و اینجاست که پی میبریم که فیلمسازان تاریخ سینما در همون ابتدا متوجه شده بودن که چقدر صدا اهمیت داره. خیلی خوب، بریم سراغ کتاب معرفی کتاب بعدی که نشانه شناسی موسیقی فیلم هست. نشانه شناسی موسیقی فیلم تألیف آقای تورج زاهدی، این هم نشر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، انتشارات سوره مهر. اینجا در مورد موسیقی تماتیک داره به ما میگه که حد فاصل موسیقی آنی هست و موسیقی شناسنامه‌ای یا همون موسیقی کلی. موسیقی کلی چی بود؟ موسیقی کلی موسیقی بود که در مجموع شما در کل ساخته شده و برای صحنه‌هایی هستش که به حساب صحنه‌های سکانس‌های خیلی طولانی هست، حرکت بازیگر یا مثلا حرکت خودرو، ولی موسیقی آنی در لحظه هست، مربوط به یک صحنه خیلی کوتاه و تاثیرگذاریش مستقیمه. و حالا این موسیقی تماتیک میگه به این صورت، حالا بذارید بخونیم از روش. میگه که تا اینجا دانستیم که موسیقی شناسنامه‌ای یک نقش تقدیری را در فیلم بر عهده دارد و برای بازتاب نشانه هایی که سرنوشت را منعکس می کنند کاملا معطوف به زمان جاودانه یا زمان بی زمانی است. همونطور که مثلا توی فیلم طعم گیلاس، وقتی که ما با موسیقی کلی در واقع بخوایم مواجه بشیم، اونجا اون ماشین، اون خودرویی که اون طرف توی اون بیابان ها داره بهش میره، یه حالت جاودانگی، زمان بی زمان رو القا میکنه. پس اون چیه؟ موسیقی شناسنامه یا کلی. اما در حالی که موسیقی آنی درست برعکس موسیقی شناسنامه است و فقط به فقط زمان حال را بازگو میکنه. حالا در حد فاصل این موسیقی شناسنامه یا موسیقی آنی بودن، یک موسیقی هست به نام موسیقی تماتیک که میگه در این حال که یک زمان جاودانه است، در زمانی بی زمان جریان دارد، زمان حال را نیز در مرکز توجه خودش داره. و یا اینکه برعکس، ممکنه که مربوط باشه به لحظه اینجا و اکنون، اما در این حال یک لحن به حساب سرنوشتی هم با خودش داشته باشه، که فکر میکنم فیلم جدای نادر از سیمین برای یک چنین موردی به حساب مثال خوبی باشه. خب میگه که یک آنسامبل ذهی داریم که یک اصطلاحی است در موسیقی که بر اجرای گروهی و ارکسترال یک دسته از گروه نوازندگان دلالت دارد و بر این اساس میتوان همنوازی هموفونی که تعدادی از نوازندگان را اجرای انسامبل دانست. در اجرای ارکسترال حضور مجموعی از نوازندگان سازهای زهی در کنار هم که انسامبل زهی نامیده می شود کاملا ناگزیر است. حالا نشان شناسی این زهی ها در موردش صحبت کرده. اینجا خیلی جالبه که رفته سراغ فیلم قیصر مسعود کیمیایی، فیلمی که در سال 1348 به حساب اکران شده. اونجا میگه که اگر کسی به موسیقی متن فیلم قیصر توجه کند و ساختار ارکسترال آن را به یاد آورد، در خواهد یافت که موسیقی این فیلم اساساً بر مبنای ساختار انسامبل زهی قوام آمده و از همه مؤلفه‌های نشان شناختی آن نیز پیروی می‌کند. اینجا میگه که تماشاگر اونجایی که اول فیلم هست که قیصر متوجه میشه و میاد بیمارستان با اون ظاهر با همون لباس به قصابی خودش میاد که خواهرش خودکشی کرده بوده، اون ناصر ملک ماتی میاد، میگه تماشاگر از داویهی داخل راهروی بیمارستان در ورودی را در حوزه دید دارد که فرمان ببخشید قیصر نه فرمان که فرمان با همان پیشبند قصابی و کلاه‌شاپوی مشهورش وارد می شود. ناگهان کاربرد نشان شناختی زهی ها، البته به کمک ضرب زورخانه که به زودی مستقلن مورد به حساب باید بررسی بشه، به منصه ظهور میرسه. پس ضرب زورخانه رو داریم اینجا تو موسیقی که توی اون صحنه بیمارستان راه روی بیمارستانه که فرمان وارد میشه بردر بزرگ نقیصر و یه مقدارم این ضرب زورخانه کنار زهی ها. و با تاکید بر جنبه‌های ظاهری شکوه و جلال یک مرد قهرمان سنتی، همه ویژگی‌های شخصیتی مردی به نام فرمان را به بیننده منتقل می‌کند. بعد میگه به نظر نمی‌رسد که جز گروه ویولون‌ها هیچ انسامبل دیگری می‌توانست این ویژگی‌ها را این چنین برجسته کنند. ویژگی های چی؟ پهلوانی و قهرمانی و غیرتمندی و سنتی بودن و اینها. و موج عظیم و رایج فیلم های کلاه مخملی و به اصطلاح خودمون جاهلی حاکی از همین حقیقت هستند که در واقع این خیلی تاثیرگذار بوده توی فیلم های بعدی خودش قیصر. موسیقی فیلم قیصر آنچنان با تصاویر مربوطه جفت و جور شد که سبک و سیاق آن به موسیقی همه فیلم های سبک جاهلی راه یافت. دوستان دقت کنیم این نکاتی که از تاریخ سینما انتخاب میکنیم و مطالعه میکنیم، تحلیل میکنیم، میبینیم که امروز روز هم چقدر به کارمون میاد. خب دیگه خودتون میتونین این کتاب رو بگیرین و مطالعه کنین. میگم نشانه شناسی تک به تک این سازها که هر کدومشون به چه کاری از بخش به حساب فیلم و سکانس های شما میخوره و تک در کل فیلم شما رو تحت یک تم واحد قرار میده، اینها خیلی مهمه. خیلی موفق باشید.